مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکند.
پشت پرده شبکه جهانی اینترنت، سخنران روح الله مومنی نسب.
من یه بار دیگه بسم الله الرحمن الرحیم بگم. فکر میکنم ببینید ساده دیده شد پشت پرده اینترنت، ولی دقیقا همین چیزی که دیدید، حالا با یه خورده تفسیر بیشتر. یعنی اون افرادی که اونجا نشستن همیشه حضور دارن پشت پرده ای که ما از اون پرده رو مثلا میزنیم وبسایت. و شما اون چون اون پرده جلو چشم شماست و احتمالاً طرح ظریف و قشنگی هم داره، توجه پشت اون پرده نداریم. چیزی که الان به نام فضای مجازی شناخته میشه در واقع یک همچین شکلی رو به زندگی ما داده. یعنی ما یک فضای حقیقی داریم، یک فضای مجازی که ساحت زندگی ما به دو بخش تقسیم شده. یعنی یک ساحت زندگی حقیقی و یک ساحت مجازی. مجازی بودن، همین عبارت مجازی بودن به این دلیل بهش دادن که دیده نمیشه. چون دیده نمیشه ما بهش میگیم مجازی. شما ببینید در فضای واقعی ما اقتصاد رو داریم، فناوری و تکنولوژی رو داریم، فرهنگ و اجتماع رو داریم، آموزش، سرگرمی، سلامت، سیاست خارجی، امنیت و امثال. در فضای مجازی هم دقیقاً معادل هر کدوم از اینا ما داریم. درسته؟ تجارت الکترونیک، فناوری اطلاعات ارتباطات، فرهنگ مجازی، آموزش مجازی، سرگرمی‌های الکترونیک، سلامت مجازی، دیپلماسی عمومی، امنیت اطلاعات. خب یه خورده باز ریستر بشیم، حتی مفاهیمی مثل مثلا هویت، مرز، زمین، سرزمین، همه اینها میتونه اونجا باز تعریف بشه. چون در واقع ما با هویت ما انسان‌های واقعی هستیم که وارد فضای مجازی میشیم و ما نباشیم چرخه این فضای مجازی نمیچرخه. نکات ظریفی تو این قضیه وجود داره. حاج آقا سه تا از ارکان، یعنی مؤلفه های در واقع شیطان رو گفتن، مؤلفه هایی که در واقع متمرکز بر قدرته، که در یهود هم اینها تجلی پیدا کرد و اصلا یهود میشه گفت محور همه این مظاهر قدرت هست: قدرت نظامی، قدرت اقتصادی و قدرت رسانه. قدرت نظامی رو من اولی مقدمه بدم. شما ببینید ما، چون شاید توی جمع کمتر کسی بدونه، کسی میدونسته که مرکز اینترنت جهان در یک پادگان آمریکایی است؟ یا ای که رئیس اینترنت جهان یک جنرال 4 ستاره آمریکاییه؟ و اینکه حالا اینو احتمالاً این بخش شده دیگه میدونید، و اینکه اینترنت اصلا ساخته شده پنتاگونه؟ اصلا میدونید معنی کامپیوتر چیه؟ کامپیوتر یک درجه بوده که مخصوص خانوما هم بوده. یه تعداد خانوم بودن، یه سمت سازمانی داشتن به نام کامپیوتر. سمت اینا تو جنگ جهانی دوم، یعنی شغل اینا، وظیفه اینا چی بود؟ گرا دادن به توپخونه. گرا رو دستی میدادن، این کامپیوترها گرا رو به صورت دستی میدادن. خب دیدن که خب این فاصله زمانی و مکانی و اینا یه خورده مشکل ایجاد میکنه، اومدن این دستگاهی رو ساختن که بعدها به اسم کامپیوتر الان شناخته میشه. یعنی دستگاهی رو ساختن که این افراد بتونن سریعتر اطلاعات رسونن. بعد به خاطر که این کامپیوترها، یعنی در واقع این گراگیرها در نقاط مختلف بودن و اینها ارتباط با هم برقرار میکردن، شبکه شدن با هم دیگه، که این شبکه اسمش شد اینترنت. و این اینترنت هم تقریبا 10 سال بعد از انقلاب ما وارد ایران شد به عنوان اولین کشور شرق آسیا، غرب آسیا ببخشید، اولین کشور خاورمیانه. خب پس ما یه سری مفاهیم در فضای مجازی داریم که این مفاهیم خیلی به ما کمک میکنه. اولش گفتیم نظامی، این حداقل ثابت شد که نظامی هست. و اصلا شما ببینید الان آمریکا چند تا نیرو داره ارتشش، درسته؟ نیروی دریایی، هوایی، زمینی، فضا یا همون ناسا و نیروی فضای مجازی در واقع، چون ما 5 تا ارتش الان داریم و بهش توجه نمی‌کنیم. همه استفاده ما از بستر اینترنت، اینترنت یعنی همون شبکه جهانی اینترنت در واقع، از بستر این شبکه اجتماعی، شبکه جهانی به یک نقطه میرسه و از یک نقطه باز میگرده به ما، و اون هم آمریکاست، همون مرکز اینترنت جهانی که بهتون گفتم. یعنی شما هر ریکوئستی که از کامپیوتر شما میره به ISP رو همینجوری میرم. حالا من اینو انشالله بهتون نشون میدم اگر علاقه مند باشید، که همه اینا میره آمریکا و برمیگرده. اونایی که شعار پهنای باند بین الملل رو میدن، در واقع یا نادانسته یا دانسته دارن به این دامن میزنن. فردی به نام اسنودن اومد یه سری اسنادی رو منتشر کرد که البته اسناد جز بدیهیات بود، منتشر کرد و اساس این اسناد نشون داده شد از فقط کشور ایران در هر ماه 14 میلیارد بسته اطلاعاتی توسط آمریکا سرقت میشه. خب دومین مؤلفه اینجا قدرت اقتصادی گفته شد. شما میدونید که غرب و به صورت خاص آمریکا همه تقریبا شرکت‌ها و تولیدکننده‌های محصولاتش دچار یک نوع حالا رکود اقتصادی و حتی ورشکستگی شدن. ولی دقت کردید در حوزه فناوری اطلاعات شرکت‌هاش نه تنها سقوط نکردن که رشد هم کردن. مثلا به عنوان یک نمونه من بررسی کردم، هر واحد سهم بانک مرکزی آمریکا که در واقع ارزش دلار رو در دنیا تعیین میکنه 16 دلاره. حالا کسی میدونه حدس بزنه هر واحد سهم فیسبوک مثلا چقدره؟ 50 دلار. چند برابر بود؟ حالا هر واحد سهم گوگل چقدر بود زمانی که من نگاه کردم؟ تقریبا چند ماه پیش. گوگل واسه برابر فیسبوک 1111 دلار. ببینید چه پوله هنگفتی ما داریم تزریق میکنیم به اقتصاد آمریکا. خب حالا این اگر بخوام بگیم قدرت اقتصادی در اینترنت مثلا الان کجاست، میتونیم جز آمریکا نام دیگری ببریم؟ این سیستم های عامل اینترنت، هر استفاده که ما از این فضا داریم میکنیم در واقع داره به چرخ تکنولوژی رو در آمریکا میچرخونه. آمریکا هم که ما میگیم، حالا میرسیم به اینکه نقطه اصلی اون کجاست. خب سومی رو فرمودن رسانه یا عصر. من یک کمی ببخشید با اجازهتون این رو فراگیرتر ببینیم. ها اینجوری اطلاعات الان عصر اطلاعاته. محوری ترین چیزی که ما در زندگیمون میتونیم فرض بکنیم الان که تأثیر مستقیم میذاره رو حتی روی مسائل روزمره ما، اطلاعاته. میدونید اطلاعات شما چقدر ارزش داره؟ تقریبا یکی دو ماه پیش شرکت صهیونیستی فیسبوک یه دونه شرکت رو خرید به نام واتس اپ. هر کاربر واتس اپ رو نزدیک 130 هزار تومان بابتش پول داد. یعنی هر ثبت نام شما حتی به صورت غیر واقعی فقط ثبت نام بکنید توی یکی از این بنگاه‌های اطلاعاتی، در واقع همچین مبلغی رو شما پرداخت کردید. که ما الان عصر اطلاعات هستیم. یه زمان مثلا میگفتیم عصر نفت، مثلا ما میگفتیم نفت محوری ترین مؤلفه است در حالا هر کشوری که میخواد قدرت داشته باشه باید حتما توجهی به نفت داشته باشه. خب شما ببینید الان نفت امروز ما چیه؟ اطلاعاته. اون زمان اگر مثلا میدونید که اصل داستان نفت چی بوده، یه سری مایع سیاه بدبو مزاحم در بعضی از شهرهای جنوب کشور ما از زمین می اومد بیرون، این باعث شده بود اصلا زندگی مختل بشه و مصیبتی باشه و هیچ کس ندن، هم قضیه نمیدونن که اصلا شاید نفرین هم به همین نفت میکردن و بعضی از شهرها سخاری از سکنه داشت میشد. خب این انگلیسی ها هم که همیشه دلشون به حال بشریت میسوزه اومدن و یه سری تکنولوژی وارد کشور کردن و این همین مایه سیاهی این فاضلاب رو کشیدن بردن. سالهای سال این ادامه داشته تا امروز. سالها گذشته یکی سو گفت اینا چرا اینقدر پس برای ما دلسوزی میکنن، اصلا چرا همینجا اینو نابود نمیکنن، کجا میبرنش؟ این سر صدا مثلا بین مردم پیچید، این همه مثلا کارگر و تشکیلات و اینا به چه دلیل سوار کشتی میکنن، این هم را میبرن اون برای دنیا برای چی؟ اینا دیدن مردم دستاشون در میاد، رفتن باز دم مثلا کتخدا شاه رو دیدن و یه پول سیاهی هم بهش دادن. همینجوری گذشت تا امروز. آیا امروز ما قطر نفت را میدانیم؟ همین امروز نه، چون داریم خام میفروشیم. هنوز هم نمیدونیم این نفت ثروتیه. حالا شما بیان اینو ببینید تو فضای مجازی، ما الان مثل 100 خورده 200 سال پیش نفت هستیم. اطلاعات من چه ارزشی داره؟ حالا مثلا ما دوتا چت میکنیم، نمیدونم چهار تا مطلب شد، سه چهار تا مکالمه، من چه ارزشی داره؟ این اطلاعات برای ما بی ارزشترین چیز موجوده. غیر از اینه داریم دو دستی میدیم. ببین یه زمان حالا نفت میدادیم، یه پول سیاه بهمون میدادن، الان نفت میدهیم، نفت الانمون، یعنی همین اطلاعات رو میدهیم، از ما نمیگیرن، میگن شما تحریمید، میریم واسطه میکنیم کشورهای اطرافو که همین اطلاعات رو از ما، از دست ما بگیرن، هدیه بکنن با آمریکا. هدیه نه، یه پولم روش میذاریم و میدیم بهشون. همین هزینه‌ای که داریم میکنیم دیگه. شما اینترنت رو پول باش میدید، همین کامپیوترهایی که استفاده میکنید پول باش میدید، اصلا خدمت وقتی که میذارید، این وقت چقدر ارزشمنده. به عنوان یک کارگر و حتی یک برده ما داریم در فضای مجازی در واقع از اون استفاده میشه. جمعیت اینترنت جهان نزدیک به 2,500,000,000 نفره که از این تعداد حدوداً 250,000,000 نفر آمریکایی هستند، یعنی حدوداً 10%. تا حالا فکر کردید اگر اینها، این آمریکایی‌ها، خب می‌دونید که برای که دموکراسی به کشورهای دنیا صادر بکنن میرن آدم می‌کشن، جنایت می‌کنن، چرا در فضایی که خودشون بنیانش رو گذاشتند هیچ توجهی به دموکراسی ندارن؟ یعنی چجوریه که 250,000,000 نفر جمعیت اینترنتی آمریکا باید سرنوشت اینترنت جهان رو تعیین بکنن؟ تا حالا به این فکر کرده بود اصلا؟ شرکت‌های مربوط به آمریکا، مثلا شرکت‌هایی که اینترنت رو، حالا پروتکل‌ها اینا رو مشخص می‌کنن، مثل شرکت آیکن، W3C و غیره، حدوداً 12-13 تا مؤسسه هستن. مردم جهان هیچ تأثیری توی مؤسسات ندارن. اونجا تصمیم می‌گیرن و مردم دنیا باید اجرا بکنن. پروتکل‌ها رو، مقررات رو اونها می‌نویسن و ما باید امضا کنیم. نه امضا نکنیم اینترنت رو بهمون نمی‌دن. خب منطق این چیست؟ یا در شبکه‌های اجتماعی، که تو این شبکه‌های اجتماعی وقتی ما درصد می‌گیریم بر اساس که آماری که خودشون دادن، می‌بینیم یک اقلیت مطلق از اونها هستن، پس چرا اونها باید تصمیم گیر باشند و هر چند ماه یک بار یه گزارشی بدن به نام شفاف سازی، بگن ما مثلا 50,000 کاربر رو اعدام کردیم و صدای هیچ کس هم در نیاد؟ اعدام کردیم یعنی حذف کردیم. حذف کردن معنیش چه؟ اعدام دیگه. ما اونجا یه هویت مجازی داریم، هویت مجازی در دنیا به رسمیت شناخته میشه، ولی با یک دکمه حذف میشه. برای که بهتر جا بیفته، من فقط ببینید، هر چیزی من شخصا معتقدم، البته روش کار مطالعاتی هم شده، شما هر چیزی که در فضای واقعی دارید میتونید در فضای مجازی یک تصویری ازش پیدا بکنید. مثلا شما میگید استعمار. استعمار معنی چیه؟ کلمه استعمار، آبادانی، عمران آبادانی و فلان اینا، مستعمره میشه جایی که آباد شده دیگه قاعدتا، درسته؟ استعمارگر هم میشه آباد کننده، عمران آورنده. مثلا آدم خندش میگیره که همچه اتفاق افتاده. الان وقت میخوام بگیم یک کشور خیلی بدبخته، میگیم مستعمره است. خیر از اینه، شما میدونستید اون اوایل وقتی انگلیسی ها میخواستن برن تو کشورهای مختلف، وارد اون کشوری مغازم بشن، مردم براشون گلم میریختن رو سرشون و ازشون استقبال میکردن و با چه تجملاتی وارد اون کشور میشدن؟ ولی بعدها مردم فهمیدن اینجوری نیست. خب در فضای مجازی ما چی داریم؟ سرویس. سرویس جستجو، سرویس ایمیل، سرویس یعنی چی؟ خیلی جالبه، من کلمه سرویس رو تو فرهنگ لغت جستجو کردم. سرویس یعنی نوشته بود یعنی نوکری، چوکری. باز هم شد همون که، یعنی یه زمان گفتن ما میخوام بیام آباد کنیم سرزمین های شما رو، اومدند و چپاول کردن سرزمین ها رو. الان هم میگن میخوام نوکریتون بکنم. کی باورش میشه آمریکا مثلا نوکری ما رو بکنه، بهمون ایمیل مفتی بده؟ این ایمیل ها مفتیه دیگه، این نرم افزارهای تلفن همراه مفتیه دیگه. شما این نگاهش میکنید، هیچ تبلیغی هم ندارن اینا، حداقل تبلیغ به درد من مخاطب ایرانی بخوره ندارم. پس چه دلیلی داره؟ این همون آمریکاییه که همین الان یا همین چند ماه پیش بیمار رو تخت بیمارستان ما رو تحریم کرد، سرنگ پلاستیکی ما رو تحریم کرد، با اون که دیگه نمیشه اورانیوم غنی کرد که، اونو هم تحریم کرد. حالا اونجا دلسوز ما شده، بهمون اینترنت رایگان میده، نمیدونم فیسبوک رایگان میده، میخواد ماها به هم نزدیکتر بشیم، نمیدونم شبکه میکنه ما رو. این اتفاقات مفهوم داره. من برای که بیشتر قضیه جای خودش رو پیدا بکنه و ما بتونیم تمثیلی یکم سریع‌تر به نتیجه برسیم، اگه اجازه بدید چند تا مصداقی صحبت بکنیم. فیسبوک اسمن یک شبکه اجتماعیه. یکی از دوستان میگفتش که این شبکه‌های اجتماعی آدم‌های دور رو به ما نزدیک می‌کنن، نزدیکا رو از ما دور. یعنی در واقع اینا شبکه‌های ضد اجتماعی هستن، بازم افعال معکوس. اینا اومدن که ما رو به هم نزدیک بکنن دیگه. یه زمان ما برای پدر مادرم ببینیم می‌رفتیم می‌دیدیمشون، الان مثلا تلفن می‌زنیم که می‌گم جای اونو پر می‌کنه. این مسئله خیلی مهمیه. یعنی ما بدون اینکه توجه بکنیم به اینکه چه اتفاقی داره اطرافمون میفته، فقط چون اسمش فناوریه، یه مناظره ما داشتیم یکی از اساتید دانشگاه که رشته‌ش هم اتفاقا همین حوزه بود، میگفتش که اگر ما با فناوری همراه نشویم دچار پسماندگی فرهنگی خواهیم شد. من بهش گفتم شما تو دانشگاه همینا رو تدریس میکنید، شما ببینید وضع ما الان اینه، از چه جهت فرهنگ شما یه نفر اینجا بلند شد ثابت بکنه، اینجا که نیست، مثلا یه نفر تو دنیا ثابت بکنه که فرهنگ اونها انقدر از فرهنگ ما بالاتر هست که اگر ما با آنها هم صدا نشویم دچار پسماندگی فرهنگی شدیم. نه قدمت فرهنگ تمدن ما رو دارن، نه غنای اینو دارن. این همه معضل مشکل در فرهنگ غرب هست. حداقل خوب ما یه وقتایی بشیم به این چیزا فکر کنیم. مثلا این نرم افزارها آمریکایی هستند دیگه، درسته؟ حداقل چون صهیونیست، من ثابت میکنم که صهیونیستی هستند، ولی خب ما الان بگیم آمریکایی هستند، بر اساس فرهنگ اونها ساخته شده دیگه، درسته؟ یعنی کسی اینو ساخته اون شرکت آمریکاییه. خب فرهنگ اون با فرهنگ من چقدر متفاوته؟ فاصله فرهنگی ما چقدر زیاده؟ بعضی چیزا در کشور من ارزش، اونجا ضد ارزش، یا اونجا اینجا ارزش. خب پس معلومه که این فکر من رو ببینید، اینا دو مرحله کار میکنن. تسخیر افکار، چیزی که خودشون گفتن ها، تسخیر افکار، تغییر رفتار. چقدر از سبک زندگی ما تغییر پیدا کرده؟ خودتون فکر کنید بهش با همین تکنولوژی های نوین. ولی چون این تغییرات نرمه شاید متوجهش نشه. مارک زاکربرگ رئیس فیسبوکه. 31/5/92 ما زاکربرگ یه سخنرانی تلویزیونی کرد و تلویزیون های اونجا پخش شد و گفت ما 9 سال مأموریت برقراری ارتباط بین مردم جهان را به عهده داشته ایم و امروز بیش از 1 میلیارد نفر را با هم مرتبط کرده ایم، اما با هدف برقراری ارتباط بین 5 میلیارد نفر دیگر باید مشکل بزرگتری را حل کنیم. یعنی در واقع پروژهش وارد فاز جدیدی شد. بعد اونجا یک سایت رو به نام internet.org معرفی کرد که این سایت وقتی شما واردش میشید میبینید که کلی لوگوهای آشنا اونجاست، شرکت‌های مثل LG، سامسونگ، با فیسبوک و غیره، اینها به هم چسبیدن و الان یک پروژه رو دارن دنبال میکنن. صاحبان فیسبوک چه کسایی هستن؟ مؤسسش که مارک زاکربرگ، که یهودی آمریکاییه. زاکربرگ توی رژیم صهیونیستی به عنوان در واقع تاثیرگذارترین صهیونیست جهان انتخاب میشه. این تصویر روزنامه اورشلیم پسته. نوشته چی؟ 10 تاثیرگذارترین یهودی که در واقع صهیونیست دنیا، 1 تا 10. نفر اول کیه؟ مارک زاکربرگ، صدر لیست. به نظرتون نفر دوم که، یعنی اینا میگن زاکربرگ حتی صهیونیست‌تر از نخست وزیر رژیم صهیونیستیه، و و تاثیرگذارتر. و نفر سوم که قائم مقام زاکربرگ. یعنی شما ببینید از یک لیست 10 نفر 3 نفر اول 2 نفرشون مدیران فیسبوک هستند. کسی که تاثیرگذارترین صهیونیست جهانه و خاک سرزمین صهیونیستی رو سرزمین اصلی خودش میدونه و وقتی میخواد کارمند بگیره، کارمند جدید استخدام بکنه، میره در رژیم صهیونیستی و چند تا شرکت اسرائیلی رو میخره، همه کارمنداش رو سوار هواپیما میکنه و با خودش میبره و این رو هم خبری میکنه، یعنی وقت مخفیه وقت نه، و این رو هم خبری میکنه، نشون میده که بله ما این کارمندا رو در واقع انتقال دادیم و با یه مراسم خاص اینا وارد فیسبوک میشن. اونجا دوباره حسب خدمتون که مستقر میشن و حتی آبدارچیشو هم از رژیم صهیونیستی میاره. بعد جالبه این که مارک زاکربرگ رو به عنوان یکی از سران پر جمعیت ترین کشور دنیا به اجلاس G8 دعوت کردن. اینو میدونستید؟ و اونجا حق رأی هم داره. الان چند جلسه است G8 که برگزار میشه، مارک زاکربرگ، رئیس فیسبوک، رئیس گوگل هم اونجا میشینن. و بعد جالبه کنفرانسی که بعد خبری که بعد از این داشته، زاکربرگ میگه که من رئیس جمهور پر جمعیت ترین کشور دنیا هستم. دومین کشور پر جمعیت دنیا هستم. این جمعیت این کشوری که این صهیونیست خودش رئیس جمهورش میدونه کیا هستن؟ چند تا از ما جزء این جمعیت حساب شدیم؟ 3 نفر دیگه از مدیران فیسبوک هم اینجا عکسشون هست که اینها البته مدیرای ظاهریش هستن دیگه قاعدتا. این 4 نفر جالبه، هر 4 تاشون یهودی و صهیونیستن. یعنی من دارم میگم این یه واقعیته که اصلا مخفی هم نمی‌کنن. شما برید ببینید فیسبوک تا جایی که اطلاعاتش رو منتشر کرده اصلا کارمند غیر اسرائیلی نداره. حالا شما تو جزء این مدیرا اصلا از ملیت‌های دیگه‌ای نمیتونید پیدا بکنید. اگر باشند هم یهودیان. شما ببینید این گرافی که اینجا میبینید یه نرم افزاری طراحی شده توسط 5 تا از دانشگاه‌های دنیا. این نرم افزار رو میتونید به صورت رایگان تو اینترنت دانلود بکنید و استفاده کنید. اسم این نرم افزار Node XL هست. وقتی یوزر و پسورد خودتون رو شما اونجا میزنید یا کاربری رو، این نرم افزار به صورت اتوماتیک میره تو شبکه‌های اجتماعی میگرده، اطلاعات آشکاری که خودش از اطلاع نداره رو در میاره، بعد یه گراف میده. این گراف یه نمونه از گرافایی که از این نرم افزار گرفته شده. شما ببینید میگه شما با این افراد به نوعی در ارتباط بودید. اون قرمزا کسایی هستن که از دست شما انقدر ناراحتن، با شما انقدر زاویه فکری دارن که حتی پتانسیل کشتن شما رو یا آسیب رسوندن به شما رو دارند. اون سبزها دوستای نزدیک شما که به صورت فیزیکی قطعاً با شما در ارتباط هستن. مثلا اون زردها تاثیرگذار روی این سبزها هستن، اینا رو اونا، و با چند لایه چجوری میتونیم به این فرد مثلا آسیب برسونیم یا تغییر فکر روش ایجاد بکنیم. یعنی این نرم افزار الان به صورت رایگان روی اینترنت هست. یا ببین رئیس مرکز منابع آشکار سازمان سیا میگه تو زمان فتنه 88 در ایران و در زمان اون اتفاق سفارتخانه آمریکا در بانکوک ما به جاسوسا میگفتیم به خونه برگردید. چرا که کاربرهای فیسبوک و توییتر به اندازه 10 جاسوس دارن برای ما کار میکنن. و بعد میگه بخش اطلاعات آشکار سازمان سیا الان اولا دیگه تعطیله. این تصاویر رو نگاه کنید. این آقام حیفه بگیم شیمون پرس از سبت خدمتون که با اون سنش که معمولا سفر کم میره، بلند میشه میره آمریکا و 3 روز مهمان فیسبوکه. اونجا خطابش به مارک زاکربرگ اینه: پسر خوب یهود. این لفظ رو تو مطبوعات آمریکایی آوردن. و بعد جالب خبرنگار نیویورک تایمز گزارشی که از این سفر و این دیدار تهیه میکنه میگه که این آقای شیمون پرز مدام روی تخت سیاه نصب میکنه با گچ برای کارمندای فیسبوک کلاس میذاره. حتی اینم بگم فیسبوک خیلی دقت میکنه. ما میگیم فیسبوک یعنی واتس اپ و اینستاگرام هم هستن. اینستاگرام سرویس عکس فیسبوکه و واتس اپ هم سرویس موبایل باید در واقع فیسبوک هست. میگه اونجا میومد پای تخت سیاه و با گچ مینوشت، ولی محور همه صحبتاش یک جمله بود، میگفت فیسبوک بزرگترین ابزار برای تغییر جهان به شیوه صهیونیستی است. بعد میگه خیلی عجیبه، یعنی دقیقاً لفظم به کار برده، اون خبرنگاری که اونجا بوده، مش برای من تعجب بود که هیچ ارتباطی نمیدیدم، ولی ایشون بلافاصله بعد از که اینو میگفت میگفت و ایران بزرگترین مانع است. اونجا هیچ ارتباطی هم به ایران نداره، اونجا باز میگه این بهترین ابزار برای تغییر و ایران هم بزرگترین مانع. خیلی خوبه ما بریم یه تحقیقات چند دقیقه‌ای بکنیم وقتی میخوام از این نرم افزار استفاده کنیم، مثلا یک کمی چند دقیقه این نرم افزارا قراره به همه زندگی ما ارتباط داشته باشن، یه چند دقیقه بید بررسی بکنید با هر سطحی از اطلاعات، ببینید که یه نرم افزاری مثل وایبر، دفتر اصلی که نه، سرور اصلی اطلاعاتیش تو رژیم صهیونیستی تو خاک سرزمین اشغالی. چند تا از شما وایبر دارید؟ چند تاتون میدونستید؟ سرورش به صورت فیزیکی تو خاک رژیم صهیونیستیه و مدیر این نرم افزار افسر درجه دار موساده. بعد ما اینجا در کشور خودمون متوجه این نیستیم که چقدر این موضوع خطرناکه که گوشی های تلفن همراه ما کلن دسکتاپ اسرائیلی و آمریکایی باشه. من یه آمار خوندم، بیش از 30 میلیون گوشی هوشمند در کشوره. ببینید اونها طوری برندسازی کردن که مثلا ماها نمیدونیم، خیلی از ماها، خیلی از مدیرای ماها نمیدونن که یک سایت در واقع محصولی از یک تکنولوژیه. مثلا میگن شبکه اجتماعی، ما یادمون میفته به فیسبوک. فیسبوک محصولی از یک تکنولوژیه، تکنولوژی که مثلا حالا بگیم این فناوری که از ترکیب چند فناوری ایجاد شده و شبکه‌های اجتماعی رو به وجود آورده، محصول اون میشه چی؟ مثلا فیسبوک. یا گوگل محصول یک تکنولوژیه. ما میدونیم این تکنولوژی رو بومی کنیم، ما به قول قدیمی آپولو هوا فرستادیم، این فضاپیماهای ما الان فضا رفتن، تو خیلی از علوم پیشرفت کردیم. چجوریه تو این علم که علم بسیار مهمی هم هست، یعنی علم فناوری اطلاعات، ما نه تنها پیشرفت نکرده ایم که میبینیم خیلی اصلا وحشتناک وابستگی ایجاد شده. یعنی ما پهنای باند اینترنت بین المللمون مدام افزایش پیدا کرده و احاطه ما بر فضای مجازی خودمون مدام کمتر شده. کار به جایی میرسه که ما نگاه میکنیم میبینیم بر اساس اسنادی که این ادوارد اسنودن منتشر کرده، میگه که ایران، نقشه‌شو حالا اشاره بهتون نشون میدم، یه نقشه رو منتشر کرده، روی نقشه ایران رنگش قرمز، رنگ کشور ایران، میگه در ایران ما نقطه کور اطلاعاتی نداشتیم. میگه ما همه اطلاعات رو برداشت میکردیم. میگه من 14 میلیارد دسته اطلاعاتی ما در ماه از ایران میگرفتیم. بعد اون خبرنگار هست میپرسه که خب شما چجوری آمریکا، کشور آمریکا، کشور خودتونه، آژانس امنیت ملی هم، آژانس امنیت ملی آمریکا است، NSA، چجوریه که تو کشور خودتون رنگ قرمز نیست، حالا همه اطلاعات اونجا به دست نمیوردید؟ میگه خب بله، تو کشور خودمون اگه میخواستیم به سرورها دسترسی پیدا کنیم مجبور بودیم دستور قضایی ببریم و دردسر داشت، ولی در ایرانی دردسرا نداشتیم و اطلاعات به بیدر و پیکر در اختیار ما قرار گرفته. و جالبه، شما فکر میکنید مثلا افغانستان واسه از ما بدتره؟ نه خیر، وضع ما حتی از کشورهای آفریقایی هم بدتره. ایران از نظر امنیت اطلاعات پایین ترین سطح رو در جهان داره. اینها معنیش چیه؟ من گفتم اولین کشوری که اینترنت واردش شد تو خاورمیانه ایران بود، درسته؟ دلیلش چیه؟ اونم 10 سال بعد از انقلاب. ما وقتی از مثلا اینترنت صحبت میکنیم بعضا تو ذهنمون مثلا میاد حالا مثلا 100 سال اینترنت داریم، نه خیر، 10 سال، 2 سال بعد از جنگ. مثلا اولین شبکه اجتماعی حدودا 10-11 سال پیش به وجود اومده، در صورتی که اصلا اجتماعی زندگی کردن بخشی از دستورات دین ماست. یه خبر دیگه بهتون بدم، شما میدونستید نرم افزار اندروید متعلق به شرکت گوگله؟ پاورپوینت گوگل هم اگر اذیت نکنه دارم خدمتتون حالا توضیح میدم ان شاء الله. و اندروید هم متعلق به گوگله. و پروژه از شما خدمتتون اندروید توی زمانی کلید خورد که ما در ایران تحریم، یعنی به قول خودشون تحریم فلج کننده داشتیم. اگر اندروید رو پیشرفته ترین سیستم عامل اونها بدونیم، سوال اینجاست چرا در زمان تحریم های فلج کننده در بحث فناوری اطلاعات، ببینید اینجا کشور امام زمانه، چرا در زمان تحریم های فلج کننده در زمینه فناوری اطلاعات نه تنها محصولات خودشون رو جلو ارسالش به ایران رو گرفتند، بلکه افزایش هم پیدا کرد؟ جوابش رو اوباما میده. اوباما گزارشش در کنگره آمریکا هست رو اینترنت. اونجا بهش میگن بیا بگو ببینم بودجه، مثلا این بودجه جنگ نرم و ایران رو چجوری خرج کردی. گزارش کاملش رو اینترنت هست. در بند اول گزارشش میگه چی؟ اندروید را وارد ایران کردم. و بعد گوشی های تلفن همراه ما چیه؟ خیلی با کلاسامون اندروید. آمار طلاق، آمار آسیب‌های فرهنگی، اجتماعی و و و اصلا هویت رژیم صهیونیستی در چیه؟ جعل و غصب و جرم و جنایته. مسلمه که اینجا هویت شما میشه این. شما وقتی وارد این فضا میشید، یا آقا میتونه خودش رو خانم معرفی کنه، خانم آقای پیرمرد، پیرزن، پیرزن، پیرمرد، یعنی چی؟ یعنی بحران هویت دیگه. ما الان تو فضای مجازی یک مسئله جدی داریم به نام همین بحران هویت. یعنی هر کسی یه نقاب رو صورتش میزنه، نقاب هر دوی نقاب دیگه میزنه. خب تو این فضا شما فکر کنید فضای واقعی اگر ماها بتونیم این کارو انجام بدیم، سنگ روی سنگ بند میشود؟ ولی در فضای مجازی این اتفاق افتاده. آیا در مثلا آمریکا هم اینجوری هست؟ نه خیر. اونجا وقتی شما میخواین برید وارد اینترنت بشید، باید برید یک آی پی ولید یا اختصاصی بخرید و روی اون آی پی به شما اینترنت میدن. اونجا هم تمام اطلاعاتتون رو میگیرن و شما فقط با اون آی پی میتونید وارد اینترنت بشید. ولی در کشورهای مثل کشور ما یک به هم ریختگی عجیبی ما میبینیم ایجاد شده، به همین دلیل که حالا انشالله جلوتر هم توضیح میدیم. و این باعث بحران شدیدی شده. مثلا ببینید جرم و جنایت و بزه در این فضا به راحتی اتفاق میفته، جل به راحتی اتفاق میفته. همه ویژگی هایی که شما تو تصورتون باشه در رابطه با رژیم صهیونیستی ما اینجا میبینیم. دلیلش چیه؟ مثلا اینجا هر کسی که راحت بگم پلیدتر باشه، شیطانی تر باشه در فضای مجازی میتونه رشد بیشتری بکنه. اصلا فضا تسهیل میشه براش. مثلا این سایت موعود رو برید ببینید، مثلا رنگش و اینا تو سایتاشون چجوری گذاشتن، تو موتور جستجوشون چجوری معرفیش میکنن. دستی هست میکنن ها. من نمونهشم، ما یه مقاله نوشتیم در رابطه با گوگل، عنوانش هم تحقیر گوگل بود. اونجا آورده بودم کارهایی که ما کردیم و میتونیم بکنیم تا این گوگل تحقیر بشه و مثلا اینا رو آورده بودم. مطلب حالا ظاهرا تاثیرگذاری بود. باور میکنید وبلاگ من رو از تو گوگل حذف کردند؟ خب و این اتفاق بارها میفته چون زیاده دیده نمیشه. چرا ما متوجه نیستیم؟ فیسبوک تا الان صفحه 3 تا رئیس جمهور و مقام اول کشورهای مختلف رو حذف کرده. این 3 تا کیا بودن؟ اسماعیل هنیه نخست وزیر قانونی فلسطین، مرسی قبل از اینکه عزل بشه، قبل از اینکه کودتا بشه، و بشار اسد. که جالبه اینایی که من به شما گفتم تعداد لایکاش یا طرفداراش به 1 میلیون نفر و بیش از 1 میلیون نفر میرسید. خب یا یه مثال دیگه، اتفاقات مصر برای شما هم عجیبه نه؟ خیلی عجیبه دیگه. بابا یه عده اومدن انقلاب کردن، یه کسی رو برداشتن، یه آدم وابسته‌ای رو برداشتن، شعارهایی رو دادن، گفتن ما می‌خوایم انقلابمون انقلاب اسلامی باشه، ما می‌خوایم جمهوری اسلامی تشکیل بدیم. صحبت‌های زیادی شد، انتخابات برگزار شد، برای اولین بار در تاریخ مصر رو یه انتخابات آزاد برگزار شد و نتیجه انتخابات هم اتفاقا یک اسلام‌گرا بود که حالا بماند که اون هم اشتباهات خیلی زیادی کرد، ولی یک اسلام‌گرا بود. مثلا چه اتفاقی اونجا افتاد؟ یه دفعه ما دیدیم کودتا شد و اونهایی که سرنگون شده بودن در کمتر از یک سال برگشتن و این آدم که نتیجه رأی مردم بود رفت زندان و اونی که تو زندان بود به واسطه انقلاب مردم آزاد شد. تعجب نکردید؟ بیان یک کمی برگردیم به عقب. یادتونه وقتی انقلاب تو مصر افتاد حتی سایت‌های خود ما می‌نوشتن چی؟ انقلاب فیسبوکی در مصر. یادتونه؟ کلمه انقلاب فیسبوکی رو چند بار ما شنیدیم؟ انقلاب فیسبوکی. میگفتن انقلاب مصر از فیسبوک شروع شد. خب عاقبت انقلاب فیسبوکی میشه این وضعیت دیگه. چرا؟ چون دقیقاً میدونن چه کسایی. این یکی از اشتباهات خیلی بزرگ مرسی این بود که وقتی رئیس جمهور شد اومد یه صفحه فیسبوک درست کرد و گفت آهای مردم طرفدارای من بیان اینو لایک بکنید. 1 میلیون و بیش از 1 میلیون، 1 میلیون چند صد هزار نفر اومدن اونو لایک کردن و بعد اون زمانی که میخواستن اینو بگیرنش یه روز قبل صفحه فیسبوکش بستن، ارتباطش با کل کاربرا قطع شد. و بعد جالبه دیدید چه سری همه انقلابی‌ها رو جمع کردن؟ خب مسلمه این اطلاع دست کی بود؟ فیسبوک تو صفحه شفاف سازیش نوشته که ما این اطلاعات رو دادیم به دولت مصر. بحرین چرا به این روز افتاد؟ فیسبوک رسما اعلام کرد اطلاعات انقلابی‌های بحرین رو دادیم به حکومتش. دقیقاً مشخصه دیگه، شما به محض اینکه وارد اینترنت میشین اون سایت میدونه، خود شما هم سایت بزنید میتونید این اطلاعات رو بگیرید. به محض اینکه وارد اینترنت بشید اون سایت میدونه شما کی هستید، کجا هستید، اینم حرف خودشونه. حتی به چه چیزی فکر میکنید. خب این اطلاعات سرمایه است، گنجه که ما ازشش نمیدونیم. این گنج رو ببرن بدن به هر جایی، میتونه مخالفای خودش رو ببینه، موافقای خودش رو ببینه به معنای واقعی کلمه. یعنی شما اونجا بدونی که اختیار داشته باشه بکنی که بخواین دارید خود اظهاری میکنید. خب بر اساس این سند پریزمی که اسنودن منتشر کرده اون بالا میبینید، فیسبوک از سال 2009 تمام سروراش رو به صورت فیزیکی در اختیار آژانس امنیت ملی آمریکا گذاشته. و خیلی جالبه، یه سری از یادتون باشه کشورها رفتن شکایت کردن از آژانس امنیت ملی آمریکا. در کشور آمریکا دادگاهی برگزار شد، این وکیل گوگل و فیسبوک رفتن اونجا از خودشون دفاع بکنن. میدونی چه جوابی دادن؟ گفتن ما سرمایه گذاری کرده ایم و اطلاعات مردم دنیا رو جمع آوری کرده ایم و این اطلاعات جزء سرمایه شرکت ماست و این افراد که دارن از ما استفاده میکنن، چون اطلاعات یعنی به صورت مثلا رایگان دارن از محصول ما استفاده میکنن، در واقع کارمندهای ما هستن و دارن برای ما اطلاعات جمع میکنن و ما به عنوان دستمزد اجازه دسترسی به بخشی از اطلاعات خودشون رو بهشون میدیم. جالبه نه؟ درست شد چی شد؟ و تبرئه شدن. یا آژانس امنیت ملی آمریکا ازش شکایت شد که اطلاعات رو جمع کرده، گفت ما داریم اطلاعات اتباع خارجی رو جمع میکنیم. یعنی همه مردم دنیا اتباع خارجی هن از نگاه اونا. و اونم تبرئه شد. خب نمونه از صفحاتی که بسته، صفحه حزب الله رو مسدود کرد، صفحه شهدا رو فیسبوک مسدود کرد، صفحه الاقصا، سومین انتفاضه، تصویر وال استریت، اسماعیل هنیه گفتم، شبکه المنار، صفحه جریان مقاومت سوریه، حلقه انسانی استقامت و صفحه آیت الله خامنه ای هواداراشون ایجاد کردن با 117 هزار تا لایک، هم چند ماه پیش بسته شد و کلا اینجور مطالب. اگر خوبم نگاه کنید می‌بینید که جهت گیری دقیقاً از سمت اسرائیل. یعنی بین این همه صفحات چجوره که اینها رو میبندن؟ خب اینم گزارش شفاف سازی فیسبوکه که چیزی که خودش بیان میکنه، میگه من 10 هزار تا کاربر رو به دستور مقامات غربی نوشته ها، یعنی الان شما تو فیسبوک صفحه شفاف سازی رو جستجو بکنید اینو پیدا میکنید، 10,000 نفر رو تو خود فیسبوک، تو خود سایتشه رسما اعلام کرده من به خواست اونا حذفشون کردم و اطلاعات هر چند تا هم خواستن دادن که دیگه نگفته، لابد خیلی زیاده اطلاعات اونا رو نگفته. مثلا شما دیدید اون انقلابی یا شبه انقلابی که در انگلستان اتفاق افتاد میتونست واقعا حکومت اونجا رو متحول کنه، چرا به سرعت سرکوب شد؟ خود دادگاه‌های انگلستان اعلام کردند که اطلاعات اینها رو و به جرم همون اطلاعات، یعنی اطلاعاتی که فیسبوک داده بود تو دادگاه دادستان نشون داد و ببینید اینها داشتن با هم چت خصوصی میکردن، میگفتن بریزید فلان بکنید، اینا اینم اطلاعاتش، به جرم اون اطلاعات محکوم کردن انقلابی‌های اونجا رو و الان زندانن، چه بسا خیلی هاشون از بین رفتن. در مصر یه اتفاق، ببخشید واقعا ببینید من دوست دارم اسم اینو جهل بذارم، ما الان ببینید جنگ، من به نظرم بزرگترین حاشیه امنی که اینها دارن و این هم بلا سر ما آوردن جهل ماست. جنگ هم جنگ عقل و جهل دیگه، یعنی ما نسبت به این فضا چون جاهل هستیم ممکنه خودمون داریم به اونا کمک میکنیم. یه روحانیه خوشتیپ توی یه جلسه میگفتش که ما به انقلاب بحرین کمک کردیم و ال کردیم و اینا، بعد اومدیم هم تو هم صحبتش میگفت من اومدیم نمیدونم فیسبوکشون رو انداختیم، آدم معروفی هم اصلا من اسمشون نمیدونم، اومدیم فیسبوک رو انداختیم اینا، بعد اومد پایین بهش گفتم خب حاجی این فیسبوک رو چیکار کردی چی رو داستانش، من وبلاگم اینو نوشتم البته اسمش باز اونجا نیبردم، گفتش که ما یه صفحه درست کردیم به نام انقلاب بحرین، گفتیم انقلابی ها بیاین اینجا میخوایم راه انقلاب کردن رو بهتون یاد بدیم. اینا هم اومدن اونجا 116 نفر از رهبرهاشون اسم نوشتن و تو فیسبوک اومدن اونجا، ما بهشون راه کار میدادیم گوش بدید. بعد گفتم خب چی شد؟ گفت 3-4 ماه که گذشت دیدیم هی اینا دارن کم میشن. هنوز بنده خدا نمیدونه چی داره میگه، ما دیدیم دارم کم میشن. گفتم چقدرشون مونده؟ گفت فکر کنم 11-12 نفرشون، فکر کنم اونا هم تو بحرین نیستن که موندن. من بهش گفتم برادر من تا زانود تو خونه این بحرینی هاست خبر نداری؟ چه اهمیتی داره چه لباسی تنته؟ اتفاقا خیلی بهتره که اینجوری با پوشش میری جاسوسی میکنی. ما چرا اینو متوجه نیستیم؟ مثلا اینها نمیتونن رو ما ببندن، مثلا چجوری بحث علم که پیش میاد ما میخوایم بریم یه دونه کتاب پیدا بکنیم، هی مینویسه تو ایرانی هستی حق نداری دسترسی پیدا بکنی، ولی تو این شبکه‌های اجتماعی که خودشون هم مثلا حضور دارن وقتی میخوایم بریم میگه چی؟ برو هر کاری دلت میخواد بکن، تو هر چی کار بکنی برای من کار کردی. ببینید این صفحه کشورهایی که فیسبوک به رسمیت میشناسه، تو خود سایت فیسبوک ایران کجاشه؟ اونایی که رفتن فیسبوک عضو شدن بگن خودشون چی معرفی کردن؟ یعنی تو رو مجبور میکنن هویت خودت رو بندازی دور تا بتونی از سرویس‌هاشون استفاده کنی. این هم که نشون میده تو خرداد سال گذشته، البته اتفاقا ارتباط میبینم اینا رو، خرداد سال گذشته که در کشور ما انتخابات بود، مارکتینگ لند اعلام کرد که فیسبوک 36% کاهش ارزش سهام داشته و در شرف ورشکستگیه. همون موقع تو کشور ما بیشترین تبلیغ برای فیسبوک شد نیست؟ خب این رو هم که نشون دادم. این هم نقشه ایه که ببینید حالا واقعا فیسبوک تو ایران پرطرفدارترین شبکه اجتماعیه. من یه گزارش غربی خوندم، حالا اگه کسی علاقه من هست بیاد من تصویرش بهش میدم، تو این پاورپوینت نیست، گزارش غربی خوندم که میگه در ایران فیسبوک 600 هزار تا عضو داره. اونایی که شبکه اجتماعی داشته باشن میدونن که تعداد عضوش سنخیتی با یعنی هر عضو نماینده یک فرد نیست. مثلا خود منی که اینجا هستم برای ماموریت 2300 اکانت درست کردم. خب یعنی شما خودتون میتونید در هر 30 ثانیه یک اکانت اونجا درست بکنید. پس هر اکانت یا یوزر نماینده یک فرد نیست. کاش عینک آفتابی آورده بودم نور مستقیم. عرض شد خدمتتون که خب این نوشته بود، حالا این سایت خارجی نوشته بود که این 600 هزار تا عضو ایرانی داره. من از کسایی که شبکه اجتماعی دارم پرسیدم، گفتن ما از هر 100 کاربر حد اکثر 3 کاربرمون فعاله. چقدر از ما تو چقدر شبکه اجتماعی اکانت داریم که از سر بهش نمیزنیم؟ این یکی که دیگه اصلا من نیستم، این گزارشیه که سالانه در منتشر میشه، زده چی؟ دسامبر 2013 درسته؟ تأثیر شبکه‌های اجتماعی تو کشورهای مختلف بررسی میکنه و نتیجهش رو اینجوری منتشر میکنه. ببینید ایران رو زده چی؟ کلوب، درسته؟ بعد مثلا از بعضی ما میپرسیم چرا میرید مثلا فیسبوک، میگن آقا ما داریم دیپلماسی عمومی میکنیم. بعد میگیم خب چرا فارسی دیپلماسی عمومی میکنید؟ فارسی زبان، فارسی کاربر، فارسی سوید، با هم فارسی دیالوگ به قول خودتون میکنید. بعد دیپلماسی عمومی این تأثیر مسئولین یک کشور بر کاربران و مردم کشور دیگه، درسته؟ این میگن دیپلماسی عمومی. هر کسی همون صفحه اول کتابش هم خونده باشه اینو میدونه. دیپلماسی عمومی معنیش این نیست من با مردم خودم صحبت میکنم، مثلا دیپلماسی عمومی میکنم. یعنی شما ببینید مفاهیم حتی تو ذهن کسایی که دکترای مثلا روابط بین الملل اینا رو دارن، حتی مفاهیم و تعاریف به هم میریزه. چیزایی میگن که بعدا خودشون هم نمیتونن استفاده بکنن. اینم کشورهایی که فیسبوک روشون بسته است. من خیلی سریع میرم. تقریبا همه کشورهای دنیا فیسبوک رو بستن. حالا حداقل توی مدت اینم فتاوای در مورد فیسبوک و اینا که حالا من وقتتون بیشتری نگیرم، یه سوال بپرسید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. ما قبل از اینکه گوگل رو شروع بکنیم یه میان پرده در رابطه با خود بستر اینترنت من براتون نمایش بدم که اصلا اینترنت چه اتفاقی میفته، شاید خیلی از ما تو ذهنمون باشه. ببینید اینترنت فعلی ما به این شکله. اول من یه توضیح بدم، ما حدودا 4-5 سال پیش قانونی رفت در مجلس شورای اسلامی ما تصویب شد، در برنامه پنجم توسعه مادی 46ش تکلیف کرد که با شبکه ملی اطلاعات راه اندازی بشه. به محض یادتونه به محض که این گفته شد، تریبون‌های مختلف از کشور شروع کردن فریاد کشیدن که آی ما نمیدونم وا مصیبت ها دیگه، اینترنت داره قطع میشه تو ایران، اینترنت ملی یعنی فاجعه یعنی فلان، و کار رو به جایی رسوندن که ملی کردن اینترنت تو ذهن ما تبدیل شد به یک فاجعه، یک خطر، و به همین اسم این رو عقب انداختند و تا امروز هنوز شبکه ملی اطلاعات را نیافتاده. الان وقتی از اینترنت استفاده می‌کنیم ما چیکار می‌کنیم در واقع؟ شما فکر کنید اصلا می‌خواید سایت sanjesh.org رو ببینید، اصلا یه سایت ایرانی رو ببینید. وقتی که کامپیوترتون رو روشن می‌کنید، تو مرورگر آدرس سایت رو می‌زنید، این آدرس میره به ISP همون خرده فروش‌های اینترنت هستن، از اونجا میره به پب که عمده فروش‌های اینترنت هستن، از اونجا میره به DCI یا شرکت اعتماد DCI که یک شرکت دولتی هست و محل گیتوی یا گمرک اطلاعات به اصطلاح اونجا هست. بعد از اونجا میره کشور همسایه. یادتونه گفتم آمریکایی‌ها میگن نه خیر شما تحریمید، ما ازتون پول اطلاعاتتون نمیگیریم، بدید به همسایه تا اون رو ما بده. ما 10 تا از همسایه‌ها کشور همسایه‌مون رو واسطه کردیم که اینترنت رو از آمریکا بگیرن و اطلاعات ما رو به آمریکا بدن. خب این از کشور همسایه میره به آمریکا مرکز اینترنت جهان، از اونجا میره کشور میزبان سایت و این مسیر رو دیتا سنترش رو یا مرکز سایت رو به این شکل ریسیوش رو زردا مثلا ریسیو دریافته، میرسه به ما. بعد میگن ایران از نظر هزینه اینترنت در ایران خیلی بالا. خب مسلمه ما چند تا شرکت رو باید اینجا پول بدیم، یا مثلا سرعت اینترنت پایینه. خب مسلمه، یا امنیت اینترنت ایران خیلی پایینه، در صد بدترین کشور دنیاست، یعنی مقام اولیم از جهت. خب معلومه چون اطلاعاتمون همه دارند، کیفیت، سرعت، هزینه، و بعدم این اتفاق یعنی جنایت. در صورتی که چه منطقی داره شما وقتی تو ایران هستید میخواییم با من ایرانی صحبت بکنید، اطلاعات من و شما بره تو دنیا دور بزن بره آمریکا، باید برگرد ایران، منطق این کجاست؟ مثل اینکه من میخوام با شما تلفنی حرف بزنم دو صفر یکو بگیرم، خب چه منطقی داره؟ خب معلومه هم سرعت میاد پایین، هم کیفیت میاد پایین، هم هزینه بیشتر میشه، درسته؟ الان وضعیت ما تو اینترنت اینه. خب میگیم شبکه ملی اطلاعات. ببینید من حساب کردم ببینم ما با چند جا پول میدیم، نمیگم دیگه، خودتون ببینید. و همه اینا ما داریم پول میدیم. 11 جا در دنیا از محل ما دارن تامین میکنن هزینه ها درآمدشون. مثلا یه ایمیل از یاهو میخوام بفرستید، من دیگه چون قبلا توضیح براتون دادم خیلی فکر کنم توضیح نخواد، میخوام بفرستید این مراحل رو طی میکنه. یه ایمیل از یه سایت ایرانی بخوام بفرستیم این مراحل رو، یا مثلا یه متن میخوام جستجو کنم تو گوگل، همه این مراحل رو باید بریم. خب ولی توی سایت ایرانی کلا این مراحل رو باید بریم. یه دونم فیسبوکه، وقت میخوام فیسبوک رو ببینیم چند جاست فکر میکنید؟ من حرف نمیزنم، فقط نگاه کنید. شما میخواین سایت فیسبوک رو نگاه کنید، شد خیلی جا دیگه. ولی یه شبکه اجتماعی ایرانی رو بخواهم ببینید، همین. خب موضوع گوگل خیلی موضوع مهمیه، خیلی اهمیت داره. شما مثلا میگید ما گفتیم سهام گوگل مثلا 1111 دلاره، فیسبوک مثلا 50 دلار. دلیل چیه؟ چون فیسبوک یه سرویس از گوگل محسوب میشه. ما تو گوگل مثلا گوگل پلاس و اورکات داریم مقابل فیسبوک دیگه. فیسبوک سرویس های به قول خودشون، البته سرویس های متعددی داره. بررسی ها تو دنیا نشون میده که مایکروسافت یه روزی تو اوج بود، قله بود، همین ویندوز و اینا. الان مایکروسافت سقوط کرده، هرچی هم دست پا میزنه سمت نوکیا هم خرید و روش نکرد. چرا؟ چون مایکروسافت یه شرکت بگید مسیحی بود، یاهو یه شرکت مسیحی بود، اینا سقوط کردن. حالا اون شرکت هایی که اوج، اون شرکتی که اوج گرفته الان فیسبوک مثلا، شرکتی که هم اوج گرفته هم در حال اوجه شرکت گوگله. چرا؟ پاورپوینت گوگل خیلی مفصله، خیلی هم دوست داشتم، واقعا فخر بود براتون میگفتم. ببین گوگل واقعا به عنوان یک نمونه از این هژمونیه که اینا میخوان به دنیا تجویز بکنن. این گوگل چیه؟ ما فکر میکنیم گوگل، ببینید سه صفحه ساده سفید رنگ، یه باکس کوچولو اون وسط و مثلا اینجوری میبینیم دیگه، لوگو خیلی خوشگل چند رنگ. ولی واقعا کل گوگل اینه، مسلمه این نیست. ببین تو مانیفست گوگل اومده، حالا همش جالبه، حالا نمیدونم وقتی ما ابزارها، یکم تاخیر داره اینجا، البته خب مفصل هم هستیم. وقتی ما ابزارها برنامه کاربردی جدید را طراحی میکنیم، معتقدیم که عملکرد آنها باید به حدی خوب و درست باشد که شما مجبور نباشید فکر کنید. حالا من جلوتر بهتون میگم، ببین فکر کردن و هر وقت تعطیل بکنن اینا برنده شدن. مانیفست گوگل رو حتما ببینید. آقای اریک اشمید که مدیر عامل یا مدیر اجرایی گوگل محسوب میشه، به اسرائیل رفت چند وقت پیش، سال گذشته، و اونجا گفتش ما عاشق اسرائیل هستیم. من مدیرای اینا همه جالبه ولی الان وقت نیست من اینا رو تعریف کنم، من مدیرای گوگل رو شما نمایش بدم. ببینید اینا مؤسسان و مدیران اصلی شرکت گوگل هستن. لاری پیج یهودی که میدونید پدر مادر پدر بزرگش اینا هم تو رژیم صهیونیستی تو خاک سرزمین اشغال زندگی میکنن و مدامشون میره و میاد. سرگی برین باز یهودی، همه اینا ها یهودی هستند، همه مدیران اصلیش یهودی هستند، به جز اریک اشمید که خودش رو یهودی معرفی نکرده و میگه من عاشق اسرائیل هستم. بقیهشون اصلا کلن یهودی زاده هستن. خب این خیلی مفصله، من اجازه بدید زود اینا رو رد بکنم که برسیم به یه جایش که خلاصه وقت کمتر بگیر. حالا یه چیزی میدونستید، ما در برابر هر کدوم از سرویس های اینها سرویس در داخل کشور داریم، ولی اصلا نه تنها تبلیغ نمیشه که به نوعی تقبیح هم میشه. خب گوگل یه بحثی داره سرویس های جدیدش که شاید شما شنیده باشید، مثلا عینک گوگل یا گوگل گلس، عینکی که شما به چشم میزنید. یکی از بچه‌ها میگه مثل این چیزی بود که به چشم اسب میزدن تا به چرخه مثل اون میمونه. یعنی در واقع ظاهرش اینه که به شما به دیدن بهتر کمک میکنه، ولی در واقع اون چیزی رو به شما نمایش میده که خودش میخواد. فیلمش هست ولی میترسم وقت بگیره. ببین دقیقاً وقتی شما صبح بیدار میشید تا عینک گوگل رو به چشمتون نزنید، نمیفهمید کی هستید، کجایید، قراره چیکار بکنید، حتی نمیفهمید کی هستید. شعارش هم اینه، میگه تو فکر نکن من جای تو هستم. آیه آیت الله حائری میگه استعمار نوین استعمار فکره، به این معنا که دیگه تو نمیخواد فکر کنی، ما به جای تو فکر بکنیم، فکر میکنیم. و عبارت قشنگی به کار میبره ایشون، میگه که اینا مدام برای ما توضیح المسائل میفرستن، سوال جواب سوال جواب، برای چی؟ تو فکر نکنی. اینا گوگل دقیقا همین کارو میکنه. شما وقتی که به چشمتون میزنید به چهره هر کس نگاه کنید، اسمشو به شما میگه، پس اسمو دیگه نمیخواد به ذهن بسپارید و اون چیزی که اون میگه رو قبول میکنید. الان چه جوریه؟ ما وقتی میخوایم بریم وقتی یه سوال به ذهنمون میاد اینو تو سایت گوگل میزنیم و هر جوابی داد معمولا اونو میپذیریم دیگه، درسته؟ حداقل به اندازه سوال باید فکر بکنیم دیگه، به اندازه سوال. عینک میگه دیگه حتی به اندازه سوالم فکر نکن، من به جای تو فکر میکنم. صبح اینو به چشمتون نزنید گوشی داره، تا میزنید میگه فلانی سلام صبح بخیر، بعد میگه الان باید این کارا رو انجام بدید، یکی یکی کارا رو انجام میدید و بعد جالبه میدونه جلو چشم شما به صورت چند بعدی فضا رو تغییر بده و شما توی فضای دیگه ای قرار بده. بعد میگه که شما وقتی نگاه مثلا به این لیوان آب میکنید به شما میگه که این آبو بخورید چقدر به عمر شما اضافه میکنه، چقدر کم میکنه، چقدرشو بخورید چقدرشو نخورید، یعنی کاملا دیگه شما رو تبدیل به یک ربات میکنه به تدریج. یعنی واقعا دیگه این عینک رو میتونید بذارید کنار، فکر کنید یه عینکای مثلا ته استکانی بود طب از اون چشش برمی داشت دیگه هیچ جا نمیدید، اینم همینجوری وقتی شما برمی دارید نه دیگه هیچ جا نمیدید، دیگه هیچی هم نمیتونید فکر کنید چون همه داده هاتون تو این عینکه. این عینک هم متصل اطلاعات از کجا میاره؟ اطلاعاتش رو از ماهواره میاره دیگه، یعنی متصل به این مرکز که تو آمریکاست. هر چیزی شما میبینید مخابره میشه و هر چیزی اون میخواد شما میبینید.
Oh man, really? Hey there, guy. Hey there, little guy. Sweet. Remind me to buy tickets for Monsieur Gaino tonight. Where's the music section? Oh, yes, this is it. Is Paul here yet? Huh. Hey, dude, how's it going?
Want to go check out that new place I was telling you about?
Sure.
The truck's really good.
Hey, just a second. Cool.
Good to see you again.
Thanks, man.
Got a new place, now for the city.
See you, dude. Whoa, cool. Take a photo of this. Share it to my circles. Oh, I'm running late. Music, stop.
Hi, what's up?
Hey.
Hey.
You want to say something cool?
Yeah, sure. Is that a ukulele?
Yep. Okay, here goes.
That's beautiful.
بعد از عینک گوگل یه پروژه دیگه ای رو رونمایی کردم به نام لنز گوگل. شاید شنیده باشید. این لنز گوگل تو چشم جا میگیره. لنز. ببینید چیپ آنتن داره، سنسور داره، همه چی کامل، یعنی این یه فرسنده کامله. یعنی شما دیگه هر چیز می‌بینید دیگه حتی به نیاز عینک نداره، چون اینا به تحقیق تو تحقیقاتشون به این نتیجه رسیدن این عینک ساعتی از روز ممکن رو چشم نباشه، بازم خوب نیست دیگه، ولی لنز همیشه تو چشم هست. این لنز مثلا یه ویژگیایی داره، مثلا شاید خانم‌ها مثلا خوششون بیاد رنگ چشم میشه عوض کرد، مثلا یه ویژگیایی داره شاید آقایون خوششون بیاد، مثلا اطلاعاتو مدام بهشون میده، مثلا قند خون رو چک میکنه. مثلا ورود گوگل به حوزه سلامت خیلی مسئله جدی است. لابراتوار گوگل که ایجاد شد معنیش اینه که شما وقتی دکتر میرید نمیپرسید، هر چی به شما به یه گوش میکنید. حالا خیلی جالبه، بذارید از رو بخونم، شاید خوندیدم. 28 شهریور 92 لری پیج همون رئیس اصلی گوگل گفت، اعلام کرد شرکتی به نام کالیکو، اونایی که اهل تحقیق و مطالعه هستن دارن کلمه کالیکو رو در اینترنت سرچ بکنن، با مدیریت خودش ایجاد کرده تا درمانی برای مرگ پیدا بکنه. توضیحی هم که داد گفت ما خیلی هم با سر و صدا این کارو کردن، صفحه اولشون اصلا لوگوشون عوض کردن، خیلی داستان که ما این شرکت رو امروز افتتاح کردیم. بعد گفته بود که ما 250 عامل برای مرگ پیدا کردیم که اینها باعث میشه انسان پیر بشه و نهایتا بمیره. این 250 عامل بعضی هاشون ما از طریق همین لنز و عینک گوگل میگیم انجام اون کارا که ما میگیم اگه انجام بدی خب تو دیرتر میمیری، دیرتر پیر میشی. مثلا شاید مثلا اولین چیزی که به ذهن من رسید، شاید مثلا مراسم عزاداری بخوام برید میگه عمرت کم میکنه، نرو. ولی مراسم مثلا مفتتح بخوام برید میگه عمرت زیاد میکنه. مدام به شما دیکته میکنه، میگه این کارا رو انجام بده. مثل بازی هست میریم هی میگه عمرت کم شد، این بخور عمرت زیاد بشه. مدام به شما دستورالعمل میده، ویزیت صادر میکنه و شما عین اون نسخه باید عمل بکنید. بعدش میگه یه سری عوامل هست که عوامل طبیعیه و باعث پیری میشه. می برای اون عوامل هم ما یه میکرو ربات های یا نانو ربات هایی نوشتیم، اینا رو به بدن تزریق میکنیم، اینا میرن اون عوامل رو هم از بین میبرن. در نتیجه از سال 2020 مرگ و زندگی به دست گوگله. بذار اصلا ببینید چوکه میشید. اینا چه نگاهی به بشریت دارن که میخوان مرگ و زندگی رو به دست بگیرن؟ میخوان، حالا که اون فرعون هم از این ادعا داشت. خب البته میدونید که اینا ها وارد بازار شده ها، اینا که تا اینجا گفتم واقعا الان تو کشور خودمون هم هست، هم اینا که گوگل هم لنزش که تو بازار الان در حال آزمایش. خب سرویس مترجم خودکار که دیگه شما وقت میخواین به زبان کشور دیگه حرف بزنید نیاز نیست به زبانش یاد بگیرید، وقتی حرف میزنید با صدای خودتون کلماتو ترجمه میکنه و به اون میگه و فکر کنید اون کلمه‌ای بذارید. مثال براتون بزنم، من یه مطلبی رو وبلاگم گذاشتم در رابطه علیه حالا اسرائیل. خب تو این کلمه اسرائیل زیاد مطرح شده بود دیگه، بعد با ترنسلیت گوگل دکمهشو گذاشتم اون بغل، هر کی میزد انگلیسی هم میتونست بخونه. نگاه کردم کامنت هایی که میزان اصلا پرت و پلا ربطی به مطلب من نداره، کامنت خارجی انگلیسی. اومدم نگاه کردم، شما فکر میکنید چه اتفاق افتاده بود؟ به جای کلمه اسرائیل گذاشته سوریا، فقط یک کلمه رو عوض کرده، کل مطلب من شده بود علیه سوریه. میبینید همین سادگی. خیلی از مفاهیم اینجوری انتقال پیدا میکنه. حضرت آقا دیروز گفتن که اگر صدای ما رو مردم دنیا بشنون، ما در دنیا محبوبیت زیادی قطعا داریم و مردم دلشون با انقلاب اسلامی و حتما دل مردم با امام زمانه، ولی نمیذارن صدای شما برسه. شما یه چیز رو جستجو میکنید، بغل دستتون هم همون کلمه رو جستجو میکنید، یه نتایج میبینید، یه نتایج دیگه. الان اتفاق داره تو گوگل میفته، همین الان. و این سرویس ترجمه همزمان بود و سرویس تایپ همزمان که اینا و گوگل بالون گوگل که باز فیلمش هست ولی میگذاریم ازش. استارتاپ ویکند که شاید شنیده باشید در کشور ما نمایندگی رسمی تابلودار داره. وقت این به این شکل، شما 125,000 تومان میدهید تو سه روز. استارتاپ ویکند سه روز آخر هفته، تو سه روز چهارشنبه پنجشنبه و جمعه میرید ایده هاتون رو به نماینده رسمی شرکت گوگل میدید، ایدهتون رو گروه 10 نفره تشکیل میدید، ایده هاتون رو کاغذ می‌نویسید، به صورت آزمایشگاهی هم اجرا می‌کنید و نتیجه‌اش رو میدید به نماینده رسمی شرکت گوگل و اون برمی‌داره میبره آمریکا. وعده‌اش هم اینه که من شاید حالا اونایی که دانشجو هستن اسم استارتاپ ویکند رو زیاد شنیدن چون تو محیط دانشجویی بیشتر اینا فعالیت می‌کنن. وعده‌اش هم اینه که من این ایده رو می‌برم و اگر شما ایدهتون برنده شد $1,000 بهتون پول میدم. من رفتم، یعنی جایزه، من رفتم نگاه کردم دیدم که پرسیدم از همون سایتشون هم نگاه کردم دیدم 484 تا ایده رو تا حدود 9 ماه پیش از ایران خارج کرده بودن. به همین شکل ایده پتنت، این 484 ایده حتی یکیش انتقام نشد و $1,000 یه رقمی نیست که، 2 میلیون تومان برای یه ایده، حتی یه دونه اینا هم انتقام نشده بود، یعنی حتی اون $1,000 هم نداده بودن. و خیلی جالبه بهتون بگم، هم لنز گوگل هم عینک گوگل از تو استارت آپ ویکند ایران ایدش گرفته شده. جالبه نه؟ و اعلام هم کردن. بعد شما میدونستید اگه یادتون باشه، اونایی که اهل اخبار تکنولوژی هستن، سال گذشته گوگل شرکت، ببخشید یک سال نیم دو سال گذشته، شرکت موتورولا رو خرید. موتورولا که اصلا شرکتیه که این گوشی‌های اصلا تلفن همراه رو مثلا اختراع کرد دیگه، خاطر برندش برند مهمی بود. این شرکت رو خرید. وقتی خرید پتنت‌های ثبت شده به نام موتورولا رو به نام خودش زد و بعد گفت من با یک سوم قیمت شرکت رو می‌فروشم. یعنی اصل ارزش اون شرکت با این دبدبه کبه برند به اون معتبری، نمیدونم کارخونه، تشکیلات، آدماش، همه اینها به یک سوم قیمت می‌ارزید. دو سومش پتنتاش بود، ایده‌هاش بود. و ما این ایده ها رو داریم راحت میدیم میره. بعد میدونید چرا حکمتی که 10 نفر هم میشنن این ایده رو میدن چیه؟ بخاطر اینکه نتونن شکایت بکنن. میگه این ایده یک نفر که نبوده که، اصلا از نظر مثلا بین‌الملل میگه نه من این مراسم برگزار کردم، اینا اومده اینجا شرکت کرده، ایدهش داده، منم استفاده کردم. اصلا خودش به دست خودش داده، امضا کرده و داده. خب این بحث خیلی مهمه. حالا نقشه گوگل برای دنیا چیه؟ اگر میخواین خوب توضیح بدم یه صلوات خوب بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجفا. فقط یکی بگی چقدر وقت داریم؟ خب ببینید شرکت گوگل نقشش برای دنیا چیه؟ چیزی که ما فهمیدیم، البته از کارهای خودشون هم فهمیدیم. اول تشخیص نیازهای انسان، یعنی میاد نگاه میکنه ببینه آدم چه نیازی داره. شما میرید تو گوگل یه جستجوی ساده میکنید، ولی در واقع دارید دنبال یه سری چیزهایی رو میگردید، یه سری چیزهایی رو کلیک میکنید، یه سری اطلاعاتی رو میگیرید و میدید که خودتون هم متوجه نیستید. پس تشخیص نیاز میده، ببینه شما به چه چیزی نیاز دارید. از چه طریقی؟ ایده پردازی، پژوهشکده گوگل یا گوگل ایکس، اونا که اهل مطالعه جستجو بکنن گوگل ایکس، SW یا همون استارتاپ ویکند، یا بررسی محتوای ایمیل نتایج جستجو. این چیزایی که خودشون گفتن، من خارج از اون حرفی نزدم، همه اینا از تو مثلا اعلامای رسمی خودشون در اومده. پس اول تشخیص نیاز انسان میده، یعنی که حضرت آقا میگه فضای مجازی به اندازه اصل انقلاب اسلامی اهمیت داره و اگر میتونستم خودم میومدم رئیس شورای عالی فضای مجازی میشدم. و یواش یواش میفهمیم چرا. و بعد اون شورای فضای مجازی با اون ترکیب که رئیس جمهور رئیسش، رئیس قوه مقننه قائم مقام یا معاون اول، رئیس قوه قضاییه معاون دوم، و بعد میبینیم ترکیب در سطح رؤوس کشور که مفهوم داره. خب پس اول تشخیص نیاز انسان میده، بعد از اون وقتی نیاز رو تشخیص داد، برای هر نیاز به اصطلاح یه سرویس تعریف میکنه. درسته؟ حالا اینو شما نیاز دارید به اینکه تو اطلاعات جستجو بکنید. یه نفر میگفت که ما محتوا تو اینترنت نداریم، متاسفانه باید محتوا رو زیاد کنیم. گفتم پس ببخشید شرمنده، این گوگل داره چی کار میکنه دقیقاً؟ تا رو به این فکر کردید؟ کار اصلی گوگل جستجو دیگه، داره چی کار میکنه؟ شما دنبال محتوا هستید، یه نفرم محتوا تولید کرده، درسته؟ فقط شما رو به اون وصل میکنه، کار دیگه که نمیکنه که. خوش که تولید کننده محتوا نیست. غیر از اینه؟ یعنی در واقع دلال اطلاعاته. اطلاعات یه عده دیگه تولید کردن، مشتریش هم من و شماییم، سودش رو که میبره؟ اون دلاله، یعنی گوگل. خب مثلا میاد میبینه که شما به جستجو نیاز دارید، میاد موتور جستجو میزنه، ببینید جستجو متن، عکس، ویدیو، جیمیل. من تند رد میکنم چون خیلی وقت میگیره. اندروید، کروم، گوگل پلاس، ترنسلیت، یوتیوب، بلاگ، مپ، ارت، نیوز، اسکای داکس، آی گوگل، گوگل دسکتاپ، آنالیتیک، وایس گروپس، اسکولار، موبایل، بوکس، کلندر، تاک، پیکاسا، پانورامیا، ادورز، اوکات. این چقدر سرویس شد. ما از اینا استفاده میکنیم و هممون از تقریبا همه این سرویس ها استفاده میکنیم، ولی حالا بعضا ممکنه اسمشو ندونیم، فهم میکنیم همون صفحه سفید با یه باکس کوچولو همینه. نه، داریم استفاده میکنیم. مثلا شما وقتی میخواین ترجمه کنید از ترنسلیت استفاده گوگل پلاس، شبکه اجتماعی شما وقتی جستجو میکنید بالا اصلا میاد ناخودآگاه، یا شما سایت های حتی ایرانی هم که میرید تو پایین لوگوشو میبینید، یعنی در واقع دارید ازش استفاده میکنید و بهش اطلاعات میدید. و و و و خب سرویس که داد وابستگی ایجاد میشه. یعنی چی؟ شما امروز جیمیلتون رو باز کردید، یه ایمیل توشه، یه نفر ایمیل شما رو داره، فردا بیشتر، پس فردا، یه سال، یه ماه دیگه، یه سال دیگه، سه چهار سال دیگه میشه بانک اطلاعات شما. درسته؟ یعنی شما دیگه وابسته اید بهش، نمیتونید ازش بکنید، اطلاعاتتون اونجاست. پس چی میشه؟ سرویس میده. اول میگه بیای سرویس من استفاده بکن. آمریکایی‌ها به یه فرمولی خیلی اعتقاد دارن و خیلی عمل میکنن، فرمول را بنداز جا بنداز. اول میگه بابا این که چیزی نیست، یه استفاده. بعد که استفاده کرده دیگه میگه ببین دیگه نمیتونی جدا بشی، یعنی نمیتونی واقعا هم جدا بشی. بعضی از سرویس‌ها وقتی وارد کشور شدن ما میگفتیم، حالا به واسطه شغلی که داشتم به مسئولین کشور میگفتم آقا جلو اینو بگیرید، این بیاد این میشه این فاجعه اتفاق میفته. میگفتن این اهمیتی نداره، اصلا مثلا ویچت گوشه پیشرفته میخواد، کی تو کشور گوشه پیشرفته داره؟ مثلا اون زمان ما ویچت رو میگفتیم، نمیدونم اینا رو، کی گوشه پیشرفته داره؟ ولش کن، چرا وقت ما رو میگیری؟ این صحبت ها. خب حالا اومده میگیم بابا اومد فلان کرد دیگه، چیزی نذاش، همه اطلاعات گوشی موبایلی که این نرم افزار کوفتی ببخشه دوش نصبه دیگه اصلا مال کاربر نیست، همه چیزو هم اول از شما اجازه سرتیفیکیت میگیره، میگه من عکس های تو را بردارم، میگی بردار، نمیدونم کانتکت تو را بردارم، بردار، نمیدونم فیلم های شما رو گوشیدم بردارم، بردار، از به بعد هر چی عکس و فیلم گرفتی هم بردارم، چون انگلیسی نوشته ما توجه نمی کنیم، این بردار. خب تا از اون نرم‌افزار فعال بشه، اصلا اساسش اینه، بعد فعال میکنیم همه اطلاعاتمون رفت. چقدر آدمو به واسطه همین چند خطی که به شما گفتم بیچاره شدن، اطلاعاتشون رفت و هنوز زندگیشون رو به هم ریخت. خب بعدن چی میگن؟ بعدن میگن خب میگیم حالا جلوشو بگیرید، یا عالم جوون آلوده شدن، مشکل داره درست میکنه، برید دادگاه خانواده رو ببینید، برید دادگاه فضای مجازی سینمای سی وی رو ببینید، ببینید چه جمعیتی اونجا اومدن اطلاعات و زندگیشون به فنا رفته، الان جلوشو بگیرید. چی میگن؟ الان در مورد واسطا چی میگن؟ کاربرش زیاده، نمیشه جلوشو گرفت، را بنداز جا بنداز. بارها به این سیاست اومدن جلو و بعض ما شده این سرویس‌هاش را افتاده، سرویس‌های زیادی ما برای هر کدوم سرویس‌ها نمونه داخلش داریم که اگه وقت بود براتون توضیح میدم. خب وقتی شما از سرویس استفاده کردید، ناخودآگاه وابسته به اون سرویس میشید و نمیتونید هم بگید نمیشیم. وابستگی مثلا چی؟ وبسایت‌ها همه دنبال اینن که سئو سایتشون رو قوی کنن، سئو یعنی راهکار برای سازی موتور جستجو دیگه، درصد پول میدن که سئوشون قوی کنن. سئو چیه؟ میگه چه چیزا چه مطالبی رو بذار که بیشتر مشتری به طرفت بفرستن، پس اون سایت بیشتر وابسته به گوگل میشه. میدونید این چقدر خطرناکه؟ یعنی سیاست گذاری محتوایی دیگه. مثلا حالا یه مثال خیلی ساده‌اش رو بزنم، سئو چیه؟ گوگل یه دستورالعملی ساده کرده، این دستورالعملش گوشه رو اینترنت، مثلا میگه فلان کلمه غیر اخلاقی رو اگر تو سایتت 300 بار به کار برده باشی تو اولی هستی، مثلا یعنی بیشتر به کار برده باشی اولی. اگه یه نفر اومد شد 310 بار 330 بار میاد بالاتر از تو، اگه یه نفر دیگه شد مثلا 400 بار میاد بالاتر از اون. خب این رقابت تا ابد ادامه داره دیگه، درسته؟ خب بعد چی میشه؟ میگه خب این که الان اسم سئو جدیدش رو گذاشته مرغ مگسخار، ورژن جدیدش مرغ مگسخار، تنها پرنده‌ای که میتونه توی نقطه ثابت بشه و دقیقاً اون چیزی رو که میخواد. خب اندازش هم کوچیکه و دیده کم دیده نمیشونه، کوچیک‌ترین پرنده است فکر می‌کنم. خب کار این سئو جدیده چیه؟ میگه ببین دیگه من گول نمیخورم، با تگ و کلید واژه اینا من کاریم نیست، باید واقعا عکس غیر اخلاقی داشته باشی، واقعا فیلم غیر اخلاقی داشته باشی، واقعا محتوات غیر اخلاقی باشه تا من کاربر به طرفت بفرستم. بعد ما میبینیم بعضی از سایت‌های به اصطلاح حتی مذهبی ما از این محتوات تو لایه‌هاشون استفاده میکنن که کاربر به طرفشون جذب بشه. پس وابستگی ایجاد کرده. وابستگی فقط به کاربر نیست. کاربر وقتی اطلاعات میخواد لاجرم میره سراغ گوگل، سایت ها هم به خاطر که کاربر مشتری میخوان دیگه هر چی گوگل میگه رو گوش میکنن. این میشه چی؟ وابستگی دو طرفه، که این وابستگی انحصار درست میکنه، اعتماد درست میکنه و برای بعضی ها هم یه نوع اشتغال هم ایجاد میکنه. مثلا همونایی که سوکارن و اینا دیگه به این فضا شاغل شدن، به یک چیز بد شاغل شدن و این چیز بد یه کاری با اینا میکنه که به خاطر اینکه درآمد خودشون بیشتر بشه، اینا دیدید مثلا این پاسور رو نمیدونم چیزای بعد تو خیابونا میفروشن، اصلا اعتقادی هم به اون ندارن، شاید ندونن چی میفروشن، اون دنبال درآمد خودشه. یعنی اقتصاد فرهنگی ایجاد شده، اقتصادی که فرهنگ اون هم با خودش میاره، مثل تکنولوژی که فرهنگی رو به ما تحمیل کرده. خب بعد از وابستگی چه اتفاقی میفته؟ مسئولیت اجتماعی ایجاد میشه. اگه یادتون باشه دو سال گذشته خب سایت یوتیوب یه فیلم توهین به حضرت رسول رو گذاشت، بعد تو دنیا خیلی اتفاق افتاد اگه خاطرتون باشه، خیلی راه به مایی و خیلی کشته شدن، خیلی اتفاقات افتاد. تو ایران به خاطر که جیمیل که فیلتر نبود، یوتیوب هم مال گوگله، گوگل اومد سرورهای یوتیوب رو با جیمیل یکی کرد، چون جیمیل فیلتر نبود یوتیوب هم تو همون برهه زمانی باز شد. درست شد؟ خب مثلا دستگاه قضایی و همون کارگروه تعیین مصادیق اینا نشستن صحبت کردن و فلان و اینا، به این جمعه رسیدن خب اینو باید ببندیم دیگه، چون تو دنیا داره تبلیغ میشه که همه دنیا این بستن، ایران اومد همون لحظه اینو باز کرد، کلی انقلابی‌ها دارن ناامید میشن، اصلا وضع بدیه. مجبور شدن آی پی آی یوتیوب رو دوباره ببندن، سرور یوتیوب، در نتیجه چی؟ جیمیل اومد پایین. ببین وابستگی چه کرده با ما. جیمیل اومد پایین. جیمیل که اومد پایین چه اتفاقی افتاد؟ واقعا انگار دنیا داشت کنفیکون میشد. من چون اونجا تو نقطه مرکز ماجرا بودم، از رئیس جمهور و نمیدونم رئیس قوه فلان و فلان و اصلا همه، اصلا میدونید که وزیر رو احضار کردن به مجلس که چرا جیمیل بسته شده است. و جالبه مدیران شرکت تجاری گوگل حتی یه پیغام یه نامه ندادن آقا ما رو باز کن، ولی در داخل کشور وزیر ارتباطات ما مصاحبه کرد با صدای بلند و داد و بیدادی که روزنامه زده بودن، آقا من ارتباطم با دانشجوان قطع شده، چرا جیمیل رو بستید؟ یعنی وزیر ارتباطات ما اینجا شد وکیل اون شرکت، اصلا نیاز اون پیدا نکرد بیاد تو ایران، بیاد دنبال کارش. تو چین چرا؟ تو چین وزیر امور خارجه وقتی گوگل فیلتر شد، وزیر امور خارجه آمریکا بلند شد اونجا مذاکراتی کرد و تعهداتی داد و اطلاعات کاربری چینی رو به چینی داد، سرور گوگل گذاشت تو چین، این کارا رو کرد تا بازش کردن. ولی تو ایران اصلا دیگه نیاز به اونجا پیدا نکرد، به اون مرحله هم نرسید، انقدر فشار زیاد شد که باز شد. پس مسئولیت اجتماعی براش درست کرده. بیانیه رسمی سایت گوگل پارسال تو این عین جمله است با حفظ امانت، میگه نمایندگان مجلس ایران هم به قطع دسترسی به برخی سرویس های گوگل اعتراض کرده اند و این حاکی از استقبال خوب از سرویس های ما در این کشور است. و رئیس هیئت مدیره گوگل همین کشمیر از این جلسه بعد از اینکه فیلتر جیمیل تو ایران حذف شد داشت بیرون میومد، من واقعا وقتی این جمله شنیدم بغض کردم. بعدی داشت بیرون میومد، خبرنگار از پرسید شنیدید که گوگل در ایران باز شد؟ گفت گوگل بر قلب ها حاکمه. یعنی همون امتیازات امام تو انقلاب داشتیم ها. ببین کجا رو اینا هدف گرفتن؟ قلب، فکر، قلب، فکر. ذهنتون کجا میره؟ خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ دلبستگی ایجاد میشه. یعنی ما نیازهایی داشتیم، برای نیازهامون سرویس‌هایی ایجاد شده، این سرویس‌ها ما رو وابسته کرده، این وابستگی ما رو دلبسته می‌کنه به این. یعنی دیگه واقعا مثلا دیدید خیلی‌ها تا بیدار میشن میرن همینجوری چششون آب صورتشون هم نزدن، میرن مثلا گوشیشون یا کامپیوترشون روشن می‌کنن، نگاه می‌کنن مثلا شبکه اجتماعی ببینن چه خبری اونجا هست و فلان اینا. یا آخرین چیزی که در روز ما نگاه می‌کنیم معمولاً گوشیمونه، معمولاً نصف شب ما می‌پریم باز نگاه می‌کنیم، صبح هم اولین چیزی که سلام بهش میدیم بازم گوشیمونه، تا شب هم که دیگه قدم به قدم با ماست. یه آدم ممکنه از خانوادش دور باشه که طبیعتاً دوره تو ساعتی از روز، ولی از گوشیش هیچ وقت دور نیست، اما توجهی بهش نداره، میلیمتر به میلیمتر گوشی با ما در راه میاد. خب دلبستگی ایجاد میشه. این گوشی که میگم یعنی گوگل اومده از اساس و یعنی رفته سیستم عامل رو مثلا گرفته، اصلا تو گوشی خیلی فعاله، همه سرویس‌های گوگل مبتنی بر گوشی تلفن همراهه. جهت اطلاعات میگم و حتی بعضی سرویس هاش فقط با گوشی تلفن همراه داشته باشی تا بتونی استفاده کنی، مثل اینستاگرام مثلا که مال فیسبوکه، یا مثلا بعضی از سرویس های گوگل فقط با گوشی تلفن همراه کار میکنه، مثلا اندروید مثلا با سرویس های وابسته بهش، مثلا گوگل پلی و اصلا شما تا گوشی اندروید نداشته باشی اصلا نمیدونی چی هست، ولی وقتی گوشی اندروید داشته باشی بدون گوگل پلی اصلا کار نمیکنه گوشیتون. خب بعد معیار سازی میکنه. ببین چجوری اومد دلبسته که شدی یه هرچی گفت گوش میدی، معیار سازی میکنه دیگه، میگه چی خوبه چی بده چی بکن چه نکن، اینا رو میگن. واقعا بگید ما تعجب میکنیم خیلی از رفتارها و زندگی تو زندگی ما رفتارمون تغییر کرده، فکرامون تغییر کرده. یه زمان یک توهین مثلا به امام علی نقی میکرد، چه میکردیم باش به یکی از ائمه معصومین ما؟ الان مثلا جستجو میکنیم، او بغل هم میبینیم کلی توهین و ائمه داره میشه، اصلا این خیالمون هم نیست. این از کجا به کجا رسیدیم؟ مثلا یه زمان من اسم حضرت فاطمه زهرا رو سرچ کردم، پرینت گرفتم فرستادم بر مسئولین کشور، گفتم هر کس اینو ببینه کاری نکنه ببخشید از میگم بی‌ناموس، اون به حضرت فاطمه توهین میکنن. اونم توهینایی که اصلا به فکر و عقل ما عمره نمیرسه، خیلی توهینای دردآور. خب الان میبینیم راحت کنارش میگذریم، میبینیم تو فیسبوک هنوز صفحه توهین به امام علی نقی فعاله، ولی بازم یه عده تو فیسبوک هم فعالیت میکنن. بعضی هامون تو لیست دوستامون هم حتی کسایی هم که توهین از امام نقی میکنن دست حتی تحت آواتارشون یا اسمشون، ولی برای ما خیلی از این قبها انگار شکسته شده دیگه، انگار برامون خیلی چیزایی که مهم بود مهم نیست. و این یعنی فاجعه واقعا، یعنی ما بسیاری از مقدسات کمرنگ شدن تو ذهن ما. اینجا معیارسازیه، مثلا کلیک. شما واحد پول در فضای واقعی مثلا در کشور ما تومنه، در فضای مجازی واحد پول چیه؟ کلیک. مثلا میگن این ساختمون چقدر میارزه؟ میگه 100 میلیارد تومن. این سایت چقدر میارزه؟ 10,000 کلیک در روز ارزش گذاره. هر کلیک بین 6 تا 7 سنت قیمت داره، برای ما هم خیلی بی ارزشه ها، برای تو دنیا واقعا واحد پوله. ارزش گذاری میگن یه سایت مال خرید فروش بشه، یعنی چند کلیک داره، کلیک خورش چند تا کلیک در روز میخوره. خب واسه اونم که براتون توضیح دادم، بعد از معیارسازی چی میشه؟ نیازسازی. ببینید اونجا شد، اون اول ما گفتیم چی؟ تشخیص نیاز. اینجا شد نیازسازی. معنیش چیه؟ مثلا ما هنوز این گوگل به چشمون نزدیم، یا مثلا 10-15 سال پیش اصلا تلفن همراهی وجود نداشت، ولی الان نیازه. میگه نداشته باشی اینگاه اصلا ببخشید یه چیزیت میشه، یه کسی مثلا موبایل نداشته باشه یه جور بدی بهش نگاه میکنه، اصلا شاید هم کسی هم پیدا نشه که نداشته باشه. یه نیاز درست کردن. درد بدتر اینه که ما تو کشور، من گفتم یه سری اشتغال پیدا شده ها. مثلا خیلی مثال سادهش، وزارت ارتباطات ما الان بیشترین درآمدش تو کیه؟ تو اینه که پهنای باند بفروشه. خب براش قاعدتا هم مهم نیست که شما برید چه سایتی رو ببینی، اون داره پهنای باند میفروشه. شما میرید مثلا یه اینترنت 1 مگ با 3 گیگ پهنای باند در 1 ماه میخرید، درسته؟ با 3 گیگ معنیش این نیست 3 گیگ مال شماست، یعنی شما 1 بایت هم استفاده کنید پول 3 گیگ رو باید بدید. بعد خب برای اون بهتره که شما مدام مصرف کنید، درسته؟ بعد یه دفعه می‌بینیم وزارت ارتباطات ما، یا مثلا این مخابرات دیدید این ایرانسل و اینا اس ام اس می‌زنه ساعت 2 نصف شب بلند شو حرف بزن با هر کی دوست داری، با مثلا مفتی با اینقدر تومن. خب اصلا برای این بهتره که تو بری حرف بزنی، اصلا مزاحم تلفنی بشی، مزاحم بشی برای اون خوبه، صرفه داره. این اقتصاد می‌بینید برای چی بسته اقتصادی اونا درست کردن. شاید هیچ کدوم از شما ندونید که سازمان موساد شورای فرهنگی داره، خیلی مهمه. یعنی اصلا اینا نمیتونه تکنولوژی بدون فرهنگ وارد کشور بشه، حتما تکنولوژیشون یه پیوست اقتصادی فرهنگی داره. اقتصادی این چرخشو میچرخونه، درسته؟ فرهنگی چیه؟ سلطهشونو زیاد میکنه. خب نیازسازی رو بعدم که مسلمه دیگه، وقت نیازسازی کرد کنترل نیاز. اول اینو میزنید فقط به خاطر اینکه پیشرفته مثلا آدم متمدن و فرهنگی چندونم اینا دیده بشید، با کلاس دیده بشید. این گوشی های تلفن همراه که تو جیب ماست بعضیاش 100 تا مثلا امکان داره، از این 100 تا امکان ما 10 تاش هم استفاده نمی‌کنیم، مثلا نمیتونیم بیشتر استفاده کنیم، بعضیش تو ایران مثلا نیومده امکانش، ولی ما پول مثلا 90 امکانو داریم میدیم فقط به خاطر اینکه پرستیژ داره، مثلا کلاس داره، نمیدونم یه همچین بحثایی که تو دنیای مادی امروز ارزش تلقی میشه متاسفانه. مثلا گوگل کلاس که گفتم یه نمونه شه. و بانک واحد اطلاعات جهانی اینجا شکل میگیره. این بانک واحد اطلاعات جهانی یه خورده سطحش شاید مثلا شما ندونید به چه درد میخوره، ولی اونایی که مثلا توی فضا هستن میفهمن یک بانک اطلاعاتی متمرکز یعنی چی. یعنی مثلا شما میخواین برید یه چیزی رو پیدا بکنید، باید برید سایتش رو پیدا بکنید، برید تون بگردید یه چیزی توی سایت دیگه، توی یه جای توی بانک اطلاعاتی دیگه. این نه، این همه رو یه جا داره. اینا همه یه جا که میشن ارزش مضاعف پیدا میکنن. یعنی دونه دونه جدا جدا یه ارزشی داره، بعد به هم میچسبن یه ارزش دیگری داره. خب اینجا چه اتفاق میفته؟ تکنولوژی مدیریت انسان، یعنی دیگه جهت فکر تو، حرکت تو، اینا رو اون مشخص میکنه. بذار یه جمله از اریک اشمیت براتون بخونم، خودش به اندازه کافی گویاست. ما نیاز نداریم حتی شما حروف را بر روی صفحه کلید فشار دهید. ما میدانیم شما چه کسی هستید، دقت کنید کجا هستید، و کم و بیش میدانیم شما همکنون به چه چیزی فکر میکنید. با همین اطلاعات مفت بی خود خودمون اینا رو به دست آورده دیگه. ما از زمان مفت بی خود اون که براش گنجه. خب اینجا تسخیر انسان‌ها میتواند شکل بگیره، یعنی اینا دارن به این سمت پیش میرن. لزوماً مثلا نمیتونیم بگیم به اونجا رسیدن. الان من به نظرم رسیدن به مرحله نیازسازی، ولی داره این اتفاق میفته. از مرحله نیازسازی به بعد این اتفاق به اعتقادم میفته. یعنی من هر چی نشستم روی فکر کردم، کمک کنید، با چند تا دیگه از دوستامون نشستم فکر کردم، به این نتیجه رسیدم که وقتی خب به اینجا برسن دیگه خیلی راحته دیگه. انسان‌ها تسخیر شدن، یعنی اون چیزی که آقا فرمودن در واقع این آدم دیگه 100% انگار مثلا دیگه شیطانی شده توی فضا. همون قدرت میگفتن آقا اینجا هی شما تلاش میکنی که قدرتمندتر بشی، هر چی تو قدرتمندتر میشی اون مضاعف قدرتمندتر میشه، یه پله تو میری بالا 10 پله اونو میندازی بالا، درسته؟ پس اون همیشه قدرتمندتر از توه، ولی تو احساس میکنی نسبت به بغل دستی قوی تری. یه نمونهش، شما شاید بینتون کسی فناوری اطلاعات خونده، خونده کسی آی تی خونده اینجا؟ کسی نیست؟ خب الحمدلله. من اصلا دیگه تو این فضا نمیان برادران آی تی خونده. برید شما صحبت بکنید. اونایی که مثلا مهندسی فناوری اطلاعات دارن، من شده ها تو جمعی صحبت کردم مثلا همشون آیتی خونده بودن، گفتم خب دست شما درد، مثلا 50 نفر دکترای فناوری اطلاعات گرفتم، گفتم دست شما درد نکنه، همه دکتراتون دارید میگیرید دیگه؟ گفتم بله، مثلا یه دو ماه دیگه دارید میگیرید. گفتم خب زحمت بکشید بگید کی یه مثلا سیستم عامل ایرانی درست میکنید، یه ویندوز ایرانی طراحی میکنید. یه دفعه همه پچ پچ چی میگه این، اصلا حالیش نیست، سیستم عامل چیه، ما سیستم عامل درست میکنیم؟ حالا وقت میرید ببینید همه این شرکت ها رو یکی دو نفر آمریکایی اومدن اولش مثلا بناشو گذاشتن، بعدش توسعه پیدا کرده. مثلا همین فیسبوک زاکربرگ تو دانشگاه خودش راه میندازه، بعد میاد توی پارکینگی که اون زنم باز یهودی بوده که پارکینگش در تهران قرار میده، بعد اونجا یک سال که کار میکنن هیچ پیشرفتی نداشتن، این تو تاریخ خودشه ها، هیچ پیشرفتی نداشتن و اینا داشتن منصرف میشدن از کارشون، که یه دفعه آی پک میاد کمکشون میکنه. میاد چیکار میکنه؟ میاد فیسبوک رو میذاره رو شبکه بین‌المللی مدارس آمریکا و به سرعت فیسبوک روش پیدا میکنه تو مدارس، از مدارس به جامعه کشیده میشه، یعنی همون بچه مدرسه یا خب یکی دو سال بعد میرن تو جامعه، و وقتی دیگه فیسبوک رو گسترش پیدا میکنه حتی تو آمریکا میبینن آسیب هایی که به جوانشون زده خیلی زیاده و فیسبوک برای افراد زیر 13 سال ممنوع میشه قانونه، هنوز ممنوعه. خب ولی خب از یه جای شروع کرده مثلا همون. ولی خب من به اینا میگم بشین پس بنویسید، شما میگن از مگه میشه ما گوگل، چه گوگل، یعنی یه چیز ببخشید بنابر خدا در حد خدا مثلا ما به گوگل برسیم مگه میشه؟ مثلا نمیشه، یعنی تو ته مقیاراتش هم یه همچین چیزی نیست. ولی خب وقتی دو تا ایرانی که آیت خوندن کنار هم قرار میگیرن، این خودشو هیولا میدونه، اونو جوجه هم نمیدونه. یعنی واقعا بهتون میگم شما دو تا برنامه نویس مثلا کنار هم بشونید امکان نداره اونو تخته نکنه یا این یکی رو تخته نکنه. یعنی در برابر خودمون یه غرور کاذب خیلی بیخود پیدا میکنیم. تو فناوری اطلاعات هم شما وقتی گوشید پیشرفت باشه دیگه کسای گوشی کم مثلا مدل پایین تردن تحویل هم نمیگیرید. این یه غرور بیخودی به شما زندگی شما وارد میکنه، از اون بر در برابر اون دچار شیفتگی میشید و اصلا تخیلی که به اونم برسید پیدا نمی کنید. خب بعد از تسخیر انسان ها چه اتفاقی میفته؟ کس میدونه از زنه؟ من اعتقادم این اتفاق میفته، ایجاد طاغوت. این اتفاق یه فاجعه است دیگه، یعنی ما در واقع داریم کمک میکنیم که اون طاغوت شکل بگیره.